بسم الله الرحمن الرحيم. این روایت علی ابن مهزیار که عرض کردیم اشکالی از ناحیه سند نداره، اگر اشکالی باشه بالجمله راجع به اضطراب متنش یه خورده بعضی جاهاش مشکل شاید داشته باشه. سند خیر از اون جهاتی که عرض شد که سند مربوط به امام هست، تعبیری هم هست تو سند دیروز ما عرض نکردیم توش هست، فکتب علیه السلام فلان جور. این مرسوم نیست به یه غیر امام کلمه علیه السلام به کار ببرن، یه مجهول کذایی رو علیه السلام بگن، اون هم قرینه اطمینان بالاطمینان درباره معصوم این تعبیر. بعدش فکتب علیه السلام، علیه السلام داره، یعنی اولش کتب الیه بعدش کتب علیه السلام داره، یعنی او هست. چی؟ من البته مراجعه نکردم ولی مطمئنم که هست همینجوری، چون احتیاطاً هم میخواستم مراجعه کنم ولی مطمئنم علیه السلام هست. این را فکتبه همینجوری تعبیرم نمی کنن، روشنه که مراد چیز است. حالا به هر حال روایت اونی که مشکل در روایت آمده، گفتن در روایت تعبیر شده که اگر کسی نیت کرد صوم در سفر را، اون موقع سفر یا مرض را اگر نیت کرد اون باید عمل کنه. گفتن راجع به مرضش که اجماع بر خلاف شه، اون وقت پس بنابراین این روایت از این ناحیه مورد اشکاله. خب این جوابهای متعددی این مطلب داره، چون تعبیر روایت اینه که طور روزه نگیر نه در سفر و نه در مرض الا ان تکون نویت ذلک، که مرض متصل به استثناست. این چندین جواب هست. یکی این که من دیروز اشاره کردم، گرچه اون اشاره مربوط به بحث ما نیست، ممکنه برای تأیید بد نیست، در روایت وارد شده که اگر کسی از خراسان نیت کنه برای حج را احرام ببنده، موظف این کار را بکنه، که این معناش عبارت از این است که حرج، اگر شخص اقدام میکنه به یه امر حرجی، اون حرجی رفع میشه که مستقیم از ناحیه خدا باشه، اما خود شخص اگر اقدام کرده باشه این حرج نه، باید عمل کنه اون امر حرجی رو خودش اقدام کرده باشه. مثل اینکه ضرر مالی رو اگر کسی خدا از ناحیه خدا بخواد ناضرر، میگه نه خداوند الزام نمیکنه که کسی به کسی ضرر بزنه، ولی اگر خود شخص میخواد ارزون بفروشه گرون بخره ارفاق کنه به طرف، این اشکالی نداره، خودش اقدام کرده. ضرر خدا اجازه نمیده بشر نسبت به هم دیگه ضرر بزنن در مسائل، ولی خودش اقدام کرد مانی نیست. اون وقت چی؟ نمیدونیم، شاید هم مرجوع نباشه. میگه نذر میکنه مورد روایت حرج را، میگه ملزمه که مورد عمل هم هست از خراسان عمل کنه، ولو سخته، مشکل هم از حرجیست اشکال نداره عمل کنه و باید هم عمل کنه. خب شما اینو در نظر بگیرید، سفرهایی که چند ماه طول میکشید زمان معصوم از خراسان برسن به مکه با اولاغ و نمیدونم از این خاطر و از این چیزا، این چقدر مشکل بود با اون مشکلاتی که توی راه بوده، امکانات نبوده، راه ها ناجور. خب طبعا در اون جای فی الجمله مرض غیر عادی بوده که یه مسافرت چند ماهه بکنه، در این چند ماه هیچ صدمه فی الجمله هم نرسه به اشخاص. این خیلی بعیده. یه ناخوشی فی الجمله متعارف از موارد بوده، منتها شخص که اقدام کرده که از اونجا چند ماه در حالت احرام بمانه با اون وسایل بره، چون اقدام کرده اشکالی نداره. ادله هم همینجور که آقای خویی میفرمایند، ما هم نظر ما همین بود که دلیل برای اینکه ذاتاً مطلق ضرر اضرار به نفس حرام باشه، نه این دلیل نیست. اونایی که جنبه های فساد الابدان در بعضی از روایات تحلیل شده، اونا بله که اون ضررهای کلیه، اونا ممنوعه. اما ضررهای غیر کلی که فی الجمله ضرر، این لازمه مسافرت های چندین ماه با اون وسایل خاص بوده، یعنی لازمه عادی متعارف. اون وقت میگه باید انسان عمل کنه. روی این جهت ممکنه اصلا کسی ادعا کنه که اگر کسی یه همچین چه تعهدی رو کرده باشه، یه روزایی رو روزه بگیره ولو ناخوش بشه، منتها نه ناخوش های کلی ممنوعه در جاهای دیگه، یه ناخوشی مختصری پیدا کنه، این هم باید بگیره اگر نیت کرد. خیلی قطعی چیز نیست، چون این فروض را درست از خودما تعیین نشده خیلی که ما بتونیم مطمئن بشیم به این. این هم محتمل کسی بگه. خب حالا اگر نگیم این را، ادعا کنیم که اجماع هست که حتی ناخوشی مختصر هم نذر اگر کرد، با اینکه عمل خودش حرام نیست ولی نذرش منعقد نیست، شارع الزام نمیکنه، با اینکه خودش اقدام کرده ولی الزام نمیکنه شارع به این. این روایت یکی دو جور دیگه ای میشه ما معنا کنیم روایت را که خلاف اجماع و امثال اینا نباشه. یکی این که این در روایت تعبیر شده که شخص در سفر و مرض اون روزه ای که نذر کرده نگیره، الا ان تکون نویت ذلک. استثناء معناش این است که اون جمله‌ای که قبل ذکر شده اون در مورد استثناء نیست، اون نفی در دو مورد، هر دو مورد را نفی کرده بود. استثناء این است که اگر نیت شد این دو مورد نیست، ممکنه که نفی مجموع باشه و نفی مجموع با نفی یکی هم حاصله. اگر نیت نکرده بود اون موقع حق نداشت، نه در سفر نه در مرض، ولی نیت اگر کرد حکمش با این صورت قبلی فرق میکنه. فرقش ممکنه تفصیل باشه که سفرش باید عمل کنه و مرض را نه، چون این الا نفی میکنه اون حکم ما قبل را، هم تفصیل مقابل حکم قبلیش، همین که هر دوی از اینا جایز باشه مقابل حکم قبلیش هر دوش. حالا ادله دیگه و حکم در جاهای دیگه ما استفاده کردیم که مرض اشکال داره، ممکن اینجا بگیم ما قائل به تفصیل میشیم، اون حکم قبلی نیست. اینا بحث عبارت از این نیست، ما میگیم میشه معنا کرد، نخواستیم بگیم اگر دو تا چیز گفتن هست در اونا این نیست، نفی این اگر تفصیل مقابل چیز مقابل هست یا نه، الا استفاده میشه. اصل معنا الا تقابل، یعنی مورد بعدی با قبلی فرق داره، هم تفصیل مقابل قبله و هم هر دو برخلاف قبل بادن هر دو. فی الجمله ظهوری داره، اونم ظهور محکمی نداره، که این است که انحلالی باشه، یعنی نه نسبت به سفر حرمتی هست نه نسبت به مرض حرمت. این یه ظهور خیلی محکمی نیست که ما نتونیم برداریم، یه فعل جمله چیزی هست. این یک. دوم این که ذالک عبارت از اگر نیت کردی در سفر، اگر ما نیت کردیم راجع به این مجموع، این قبلا یه مجموعی را اثبات کرده بود، این مجموع در سفر نیست، ممکنه حکمش در سفر نیست. این یک. دوم اینکه آقایون اگر حج و بحثش را دیده باشید، ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، که این ذالک به کجا میخوره؟ آیا به هدی میخوره؟ اون وقت و من تمتع، بله متمتع باید مستیسر من الهدی، به اون میخوره. بعد میگه ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، یعنی متمتع هدی باید بده مگر حاضر مسجد حرام باشه که او هدی نداره، تمتعش هست ولی هدی اونا ندارن، این میخوره به هدی، یا ذالکه میخوره به اصل تمتع، اصل تمتعی که ما حکمی براش اثبات کردیم گفتیم هدی دارد و چطور، اون اصل تمتع مال نائیه، نه مال حاضر مسجد الحرام مکی اینا. اینجا علامه هلی داره در مختلف که ذالکه و دوا گفتن اشاره به بعیده، زاب و ذالکه اینا فرق گذاشتن، گفتن این اشاره به بعیده غیر از هازاست. اون وقت قهرن اون حدی قریبه ولی خود تمتع بعیده، این اشاره میشه یعنی تمتع مال افراد نائی، مال افراد حاضر نیست. این هم ممکن اینجا بگیم حازا تعبیر نکرده ذالکه گفته، ذالکه این که یه قدری دورتره، سفر به این استثناء دورتره، اون مرض متصل به استثناست، سفر یه قدری دورتره. ممکن هم هست کسی این رو هم ادعا کنه، بگه که ذالکه روی همون چیز ادبی، یعنی اون که یه خود جلوتر ذکر شد، اون اگر نیتی شد اشکالی نداره. حالا ای تقدیر همونایی که دعوای ظهور میگن قدر مسلم در استثنای متعقب جمل متعدده به اخیر میخوره، همونا میگن گاهیه این در اثر این است که قرینه در کار نباشه، اگر قرینه در کار بود اشکال نداره یه وقتی بخوره به اول. اون وقت اینجا ممکنه که وضوح مطلب پیش سائل و امثال اینا که میدونن که مریض دیگه قرار نیست که حج صحیح باشه، صوم صحیح باشه، خود اون قرینه میشه برای اینکه این ذالک هم میخوره به اون سفر. حالا ای تقدیر نصوصیتی که منشأ بشه یه روایت صحیح و سند را ما از اعتبار بیاندازیم یه همچین چیزی نیست. خب منتها این روایت روایت های دیگه معارض داره، جمع ما بین این روایات چجور باید کرد و شهرتی را هم که ما بین علما عرض کردیم که خیلی شهرت قویی راجع به این موضوع هست، ولی اجماعی به نظر ما نیست مسئله میه که حتما نظر مقید به سفر چنین نظری واجب الوفاست، این خیلی مسلم نیست. اونی که ما پیدا کردیم 4-5 تا از متأخرین اینها همه شبهه کرده، صاحب مدارک شبهه کرده، احتیاط میگه باید کرد یه همچین نظری کسی نکنه، فیض در مفاتیح مرحوم مجلسی در مرآت العقول میگه المسئله تو قویت الاشکال، صاحب حدائق اون شارح دروس شرح دروس چیز کرده و اینا همین یا بعضی دیگه، خلاصه اینا شبهه دارن، در البته با تردید مسئله رو ذکر کردن، ولی محقق کرکی ایشون میگه که هنا شیئون، و این است که نظر باید به شیء راجح بخوره، اقلن به غیر حرام بخوره، و این چیز حرام متعلقش روزه گرفتن صائم یه حرامه، و این چه جور نظری است که ما بخوایم تصحیحش کنیم؟ ایشون هم مثل این که متمایله که این نظر را صحیح ندانه. کافی ابو الصلاح آدمی است مستقل، تابع شیخ و اینا نیست، معاصره ولی استقلال فکری داره. او میگه که اگر کسی نذر کنه روزه ماه رمضان را بگیره یا روزه ای از محرمات را یکیش روزه بگیره، چنین نذری منعقد نیست. چرا؟ حالا یا میگن که نذر ماه رمضان منعقده، اشکالی نیست. او میگه شرط نذر عبارت از این است که اگر نذر نمی کرد جایز الوجهین بود، و نذر الزام ما هو الجائز، نذر کارش الزام ما هو الجائزه، و چون ماه رمضان نذرم نمی کرد واجبه، پس نذر ماه رمضان منعقد نمیشه. محرمات دیگه ای که اگر نذر نمی کرد چون صحیح نیست، نذرم صلاحیت مشرعیت نداره، لذا باطله. و من احتیاطا مراجعه کردم ببینم ایشون در باب نذر احرام قبل از میقات، اونجا هم حکم تصحیح کردیدم، اونجا هم استثناء نکرده، نه در اونجا حکم به جواز احرام قبل از میقات به نذر داده و نه در اینجا راجع به نذر چیزی داره. البته خود عین مسئله عنوان نکرده ولی استثناء نکرده، و قانونم داده که مقتضای اون قانون این است که این مستثنا نباشه. میگه باید لولا نذر جائز باشه، با نذر لازم بشه. ایشون هم قائله، اونم خب شخصیت بزرگیه. خیلی به این وضوح نیست مسئله. حالا این طرف این روایت راجع به حکم کرده به چیز، اگر نیت کرد صحیح است. از اینا روایت های دیگه متعدد هست، کسی نذر کرده که در ماه رمضان، نه غیر ماه رمضانه، اسم ماه رمضان نیست، نذر کرده یه روزه ای رو دائم در تمام عمرش بگیره. بعضی روایت ها هست که کلی نذر کرده، نه کلی نذر کرده، من یه ماه روزه بگیرم، با یه ماه کلیش میتونه در حضر بگیره، میتونه در سفر بگیره. اونا روایات هست که این حق نداره در سفر بگیره، باید موظفه که در حضر بگیره. این اختلافی ظاهرا تو روایات راجب این مسئله نیست. اونی که روایات یه قدری مختلفه اینه که نه، معین تعیین میکنه که در حضر اگر بخواد بگیره عمل به وظیفه نشده، عمل به اون نظرش نکرده. میگه فرض کنید اول ماه ها من تا زندم اول ماه روزه بگیرم، حالا یه اول ماه مسافرت کرد، خب وقتی که بیاد تو حضر که اون روزه اول ماهی رو که در سفر بوده که جبران نمیشه، اگر چیز باشه لازم باشه که در حضر چیز بکنه، او عمل نشده، عمل و نظر نشده. مورد بحث اینجاست، میگه تا قیام تا بله حضور حضرت ولی است من فلان روز را روزه بگیرم، پسرش مثلا زندانی بوده یا فراری بوده، چه جور بوده، نجات پیدا کرده، یه روز معینی رو، حالا چندم ماه بوده، نذر میکنه که اون روزی که این میاد از اون روز رو من در همه سنوات تا زندم اون روز رو روزه بگیرم به شکرانه این مطلب. خب این دیگه کلی نیست، کله، یعنی عمل نمیشه اگر در حضر میخواد چیز بشه، میمونه اون یه تیکه از منظورش. اینجا روایات مختلفه، بعضی از روایات متعدد هست میگه نخیر جایز نیست، روایات هم هست متعدد میگه جایزه. این حالا یه مقدار میخونیم، اون وقت جمع ما بین این روایات چجور باید کرد؟ معتبرم هست روایاتش، هم روایات عدم جواز معتبره، هم روایات جواز معتبره. یکی از روایات های جواز اینه که کسی نذر کرده که مثلا مادام العمر روزه بگیره، ایشون چیز میکنه سفرن و حضرن باید روزه بگیره، حضرت میفرماید. یکی دیگه میگه که نه، مادام العمر نذر کرده، حضرت میفرماید که چند روز را حق نداره بگیره، روز عید فطر است و عید قربان است و ایام تشریق است و سفر است و مرض است و از اینا نه حق نداره بگیره. منتها بعضی ها هست که قضا بکنه، بعضی ها هست قضا نکنه، که اونم یه بحث دیگری است که باید اونا رو چجور جمع کنیم. خلاصه این جور روایات هم هست. به نظر میرسه جمع ما بین چیه؟ خب نه، ممکنه باطل نشده باشه. نه انحلالی که نیست، یه روزی شو از خود روایت هم استفاده میشه، همه رو باید بگیر غیر از اون چند روز ممنوعه. اون وقت نه انحلالی اونجور هم نیست. حالا به هر حال این روایت ها با هم یه نحو منافاتی پیدا میکنه. ما به نظر ما این جمع ما بین روایات یه قدری اونقدر مشکل نیست. مسئله قضا داره یا نداره که اون یه بحثیست که فعلا مربوط نیست به بحث ما، اون یه خورده بیان چیز میخواد. ولی اونی که مربوط به بحث ما، جمع ما بین این روایات، اشکالی نداره. او این است که خود روایت علی ابن مهزیار، این روایت شاهد جمع ما بین دو دسته، هم اونی که میگه که سفرن و حضرن باید بگیره و اونی که میگه سفرن نباید بگیره. این الا ان تکون نبی تزاله خودش تفسیر قائل شده بین اون صورتی که نیت بکنه و صورتی که نیت نکنه، بین این دو تفسیر قائل شده. این شاهد خودش روایت مفصل، شاهد جمع ما بین اون دو تا روایت متواینه که همه هم همینجور بنا در اصول همینه. این مورد پذیرفته شده اصول راجب انقلاب نسبت اینا نیست، این در جایی که شاهد جمع روایت مفصل باشه اون مورد قبول هم است. منتها یه مطلبی اینجا هست، باید ما الا ان تکون نوی تجالک، مراد چیه؟ نوی تجالک، فرض مسئله عبارت از این است که تمام سال را گفته تا روز قیامت، تا روز قیام حضرت ولی عصر، یا مادامی که من حیم روزه بگیرم. خب این گفته و نیت هم کرده. این را دو قسم میکنن، یه مرتبه نوی تجالک، یه مرتبه نیتی کسی نکنه. این چه جور میشه؟ دو جور. این که به نظر میره و اگر نیت نکرده باشه، نه نباید بگیره، نیت کرد باید بگیره. خب نیت نکرد، ممکنه ما به نظر ما اینجوره که از روایاتی که ما استفاده میکنیم، از روایات متعدد، مطلبی که غالبا مورد غفلت آقایون در جاهای دیگه، گاهی با رفقای ما بحث میکردیم، خیلی استیحاش میکردن، او این از اطلاق گیری راجع به الفاظ، صرف این که در یه لفظی چیزی بشین قیدی چیزی نخورده، این رو اطلاقش نمی کنه. معیار برای اطلاق گیری این است که از طرف بپرسن این فرض را هم تو میگی یا نه. اگر بگی این فرض را هم میگن، اون میشه مطلق. یعنی اگر بپرسیم، اگر اینجوری باشه میشه مطلق، و اگر اینجور نیست، شخص که لفظ را روی یه عنوانی آورده و قیدی نیاورده، این ممکنه صورت فاقد قید را غافل بود، اصلا نمیدونسته که این کلی مصادیقی داره، یکی از مصادیقش چنینه، و اگر میپرسیدن ازش یا متوجه بود یه قیدی میزد، متوجه نبوده، غافل بوده از بعضی از فروض، غفلت داشته، قید نزده. این جور موارد ما تمسک به اطلاق چون قید نیاورده نمیشه. دو تا روایت میگه که یه کسی اوقاتش از شوهرش زنی تلخ میشه و قسم میخوره که من پیش شوهرم نرم مادام العمر. شهری هم که این بوده و با اون شهر شوهر جاهاش هم جای مختلف جای دیگه بوده، شوهر خرجی نمیفرسته برای این در مضیقه مالی میفته، از اون طرف هم قسم خورده که نره پیش شوهر. سوال میکنه از یا مسئلهش را سوال میکنن از حضرت، از امام. حضرت میفرما اساسا این جور نذرها که بی خوده، که نذر بی ربطی است که من شخص نزد کار حرامی رو نذر کرد، اون باطل، اون هیچ. علاوه اگر فرض میکردیم این نذر صحیحه، اون منظورش این بوده در حال اختیار نره پیش او، اما در مضیق مالی باشه حیاتش وابسته به او، این فروض که مراد او نبوده، که در لفظ چیزی نیاورده. ولی بعضی از فروضی که مقفول عنه اگر سوال بکنن اینجا رو میگی بگه نه اینو نمیگم من. اینجاها همون تعبیر که در جای دیگه انصراف میگن همینه، انصراف همینه که ذهن به بعضی از فروض منتقل نمیشه از اول تا قید چیزی بیاره. اون هم گوینده از اول ذهنش که بعضی از موارد میشه و لفظ هم با همون موارد قالب متحد میبینه، قید هم نمیاره. اینجا حکم شده که نه، این اشکالی نداره، خلاف نظرم نیست. در یه روایت دیگه هست که شخص اعجبته جاریت و عمته، خوشش آمده و قسم میخوره ان لا یمسها ابدا. عمه فوت میکنه، این منتقل میشه بالوراثه به این خود ناظر. خب نذر کرده که ان لا یمسها ابدا، الانم مملوکش شده، کدیر خودش شده. حضرت میفرماید او منظورشون میخواسته به گناه نیفته قسم، همین بوده دیگه. حالا دیگه رزقون رزق الله، از اینا اشکالی نداره، مانعی نیست. خلاصه از اینا استفاده میشه که جمود به الفاظ چون این در لفظ چنین قیدی نیست، باید این جهات رو هم در نظر گرفته بشه. گاهی روی ارتکازات تناسبات و که موضوع میبینید یه شی مزیق میشه. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. کلمه مریض گفته، آقایون میگن مریضی که ضرر داشته باشه روزه، انصراف میگن. اینا همین جوره دیگه، تناسبات گاهی قید رو میزنین. حالا از روایات اینجوری ما میفهمیم که از این شخصی که میگه من روزه بگیرم تا آخر، نمیخواد یه شیئی که لولا نذر حرام بود معمولاً، میخواد بگه که یک کار خوبی را که ملزم نبودم من میخوام خودم را ملزم کنم. پس بنابراین اگر میگه من مادام العمر من روزه میخوام بگیرم، مراد عبارت از روزه ای که نذر نکردم خوب بود، حالا من میخوام به شکرانه نذر میکنم که اون روزه رو من الزام کنم به خودم، از دستم نره. این جور موارد از اول در جایی که کشف بشه از نظر شرعی روزه سفر باطله، ولی خود او نمیدونسته، ولی ازش میپرسیدن روزه در مسافرت باطله، شما اگر نذر نکنید بخواید روزه در سفر بگیر روزه باطله. ممکنه این بگه نه، او رو من مرادم نبود، اون ما مرادمون یک کار خوبی رو من میخوام مادام العمر نذر کنم، این کار خوب الزامی بشه، قبلا غیر الزامی بوده. نه، این نه. لذا حضرت می‌فرماید اگر همینجور مطلق گذاشت، مراد عبارت از ایامی است که لولا نذر راجعه، حالا یوم روز عید فطر شده، روز عید قربان شده، اینا مراد نیست، سفر هم جز همین است. اما اگر نه بگه ولو بل چیز به وسیله نذر اگر رجحانی آمده باشه، لازم نیست لولا نذر باشه، من میخوام بالاخره همین روزا روزه باشن همه رو. لولایی مراد نیست که قهرن نیت کرده باشه، این باید بگیره. پس اون فرض دیگری ده که حضرت میفرماید نباید روزه بگیره، اصلا تحت نیتش نبوده. ارتکاز او این است که چیزی که لولا نذر راجحه او رو من الزام میکنم. این هم که سفر لولا نذر راجح نیست، پس او اصلا خارج تخصصن. بله اگر واقعا نیتش این باشه، حتی صورت بعد نذر کار به اینا نداره، لولا و اینا رو کار نداره، حضرت میفرماید اگر اینجور شد باید بگیره. یعنی نه، عرض میکنم، میگم اون یکی میگه ارتکازن، افراد اینا که این کار میکنن خیال میکنن کار خوبیش، حالا ما این کار خوب دارم نذر میکنم، میگه ارتکاز، میگم ارتکاز اشخاص همین جور اگر گفتن، گاهی نه بیش از اینه، میگه اگر متعارف معموله که هست لفظ، ولی این دور گفتن، ولی خیال میکرده که روزه همیشه خوبه، اون وقت و این میخواد الزام کنه خودشو به اون، این موقع خودش تخصصاً خارج میشه، تحت نیت داخل نمیشه، همین تحت نیت داخل نیست. میگه اگر تحت نیت نباشه، میگه اگر تحت نیت شد بله، ولی اگر تحت نیت نشد، آخه چجور سوال این دو قسم بشه، یه وقت تحت نیت باشه یه وقت تحت نیت نباشه؟ این روایت از استثناء ظاهرش اینه که غالبا تحت نیت نیست، نیتشون و نیه شعی که قطع نظر از نظر کار خوبی است، من با نظر میخوام الزام کنم، پس قهرن صوم سفر خارج میشه، صوم عید فطر خارج میشه، همینا. ولی گاهی ممکنه که نه اینجور نیست، استثناء الله به شکل استثناء بیان کرده، حتی بعد از چیز رو هم میخواد بگه کار ندارم، لولایی مراد نیست، میگه من بعد از نظرم باشه من به جا بیارم، این میگه باید به جا بیاره. چی؟ حالا میان اون بحثش میان درش. ظاهر ابتدایی این عبارت از اصل و نیه است، اون فروزه دیگه اصل نیتی در کار نیست، ولی بعضی روایت های دیگه هست یه جمع ما بین رای بحث داره و یه اشکال عقلی این که خب رجحان به وسیله نظر بیاد، این چجور اشکال چجور میشه حل کرد، این بحثش هم باید.